بسم الله الرحمن الرحيم الذين سمين إنه رحيم الناس اللهم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه من الآن إلى لقاء يومئذ.
الان در این بود که چون فرمایشات مرحوم شیخ در اینجا جنبه علمی خوبی دارد، بذات ما کاری به این که حالا این بحث تناسب داشت در اینجا بشه یا نه، این زیاد مد نظر نیست. عمده این که وارد این مطلب شدیم فقط به خاطر این که فرمایشات دقیق مرحوم شیخ دارد که یک نوع میشه باید گفت تمرین نیست نسبت به بیانات سابق ایشان. خلاصه این بود که خواستم توجیه کنم کاری را که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه انجام داده است که بحث وجوب موافقت قطعیه در رابطه با قطع را در مبحث اصول ذکر کردن، در اشتغال و براءت آوردن، با اینکه علی القاعده باید اون چی که مربوط به قطع است، چه اصل مبحث قطع چه مبحث مربوط به عنوان اعراض مترتبه علی قطع، باید در بحث قطع بحث بشود، بردن این مطلب رو در اونجا جا نداره. خواستن توجیه کنند بعضی. یکی از توجیهاتی که برای فرمایش مرحوم شیخ کرده اند این است که ادعا کردن این که مرحوم شیخ مسئله وجوب موافقت قطعیه را در باب قطع بحث نکرده اند به خاطر این است که منشأ وجوب موافقت قطعیه اگر واجب باشد که ایشان واجب نمی‌داند، اگر برفرض واجب باشد، از باب احتمال ضرر است. اینو تعبیر کردند، از باب این بوده است که چون در مورد وجوب موافقت قطعیه احتمال عقاب او منشأ می‌شود به این که بگیم موافقت واجب باشد موافقت قطعیه، که همون عبارت اخرای وجوب دفع ضرر محتمل است. پس پای احتمال به میان آمده است نه پای علم، و چیزی که منشأ او احتمال باشد بحثش رو باید در باب اصول بحث کنیم. دقت کردیم؟ یعنی وجوب موافقت قطعیه اگر ثابت بشود راه اثباتش از باب دفع ضرر محتمل است. چرا؟ چون احتمال اصابه با واقع هست، پس احتمال عقوبت در اینجا هست. چون پا احتمال مدخلیت دارد در وجوب موافقت قطعیه، فلذا بحث وجوب موافقت قطعیه رو بردن در کجا؟ در باب اصول. ولی حرمت مخالفت قطعیه منشأ این حکم که حرمت باشد نفس قطع به حرام هست، لذا در بحث قطع بحث کرده. این توجیهی است که برای کلام شیخ شده. مرحوم شیخ رضوان الله علیه جواب دادند، می‌فرمایند به تعبیری که امروز عرض می‌کنم که دیروز عرض نکردیم، ما عقاب را یا امری جعلی می‌دانیم یا به حکم عقل می‌دانیم، از دو حال که خارج نیست. اگر از باب حکم عقل باشد به معنای خاص کلمه، نه حکم به معنای متعارف یعنی درک، اگر از این باب باشد واضح است که عقل در کجا درک میکند وجود عقاب را. یک نکته معترضه هم عرض بکنیم، عقل هیچ وقت معلق و مراعا نمیگذارد حکم خودش را، امر عقل همیشه منجز است، یا هست یا نیست در دائره ای که حکم دارد، از حکم معلق معنا ندارد. عقل میگوید در مورد مخالفت قطعیه اگر عقاب عقلن باشد، به استحقاق عقاب امری عقلی باشد، عقل میگوید به لحاظ این است که باید منتهی بشود عمل شخص به چیزی که قبح ذاتی دارد، و چیزی که قبح ذاتی دارد ظلم است. عقل میگوید که در ظرف مخالفت قطعیه این شخص حد که مولا کرده است، والحد که ظلمون فیستحق العقوبه. در مخالفت احتمالیه که عبارت اخرای این باشد که موافقت قطعیه واجب نباشد، اگر موافقت قطعیه واجب نبود واضح است که یکی از دو طرف را در شبهات مسئولیه میتونه مرتکب بشود. عقل میگوید در ارتکاب بعض اطراف هم ایزن حدک شده است مولا، یعنی مبالاتی ندارد شخص مکلف. میگه ما این طرف مرتکب شدیم ممکن هست مطابق واقع در بیاد، احتمال این مسابقت و مصادفت با واقع رو میدهد یا نه، ولی اینکه یقین ندارد، ولی احتمالش که میدهد. با وجود چنین احتمالی وقتی که مرتکب میشود بعض اطراف را، آیا حد قطعی است یا حد احتمالی است؟ حد قطعی است، با اینکه ممکن است مصادف باشد، ممکن مصادف هم نباشد، در هر دو صورت حد است. نه اینکه حد که در صورت اصابه باشد و در فرض عدم اصابه حد که نباشد، نه، نفس ارتکاب احد طرفین حد کل حریم المولا و الحد کو ظلمون فیستحق العقوبه. پس وجه استحقاق عقوبت اگر امر عقلی باشد، تحقق حد کسب ارتکاب، چه ارتکاب جمیع اطراف چه ارتکاب بعض اطراف، و به نفس ارتکاب حد محقق می شود و الحد کو مصداق للظلم فیستحق العقوبه. پس بنابراین چه ربطی به بحث احتمال داشت؟ ما احتمالا نمیگوییم این استحقاق عقوبت دارد، بلکه قطعا میگوییم استحقاق عقوبت دارد، چه ارتکاب دو طرف باشد که قطع به مخالفت باشد، چه ارتکاب بعض اطراف باشد که احتمال مخالفت است. احتمال در حکم عقل به استحقاق عقوبت مدخلیتی ندارد. در همین ارتکاب بعض که شاید مصادف با واقع باشد، عقل میگوید در این حالی که احتمال عدم مصادفه هم هست، معذالک حد کن، یعنی در فرضی که حتی اصابه هم نباشد، باز یستقو علا انهو متحدک و حد شده از حریم مولا فیستحق العقوبه. این در صورتی که عقاب عقلی باشد. و کذالک اگر عقاب را ما امری جعلی شرعی بدانیم، باز احتمال در استحقاق عقاب در این فرض هم هیچ گونه نقشی ندارد. چرا؟ چون در این فرض دوم که استحقاق عقاب را به لحاظ جعل شارع بدانیم نه حکم عقل، شارع جعل عقاب کرده است بر چی؟ بر مخالفت تکلیف واقعی معلوم. بنابراین بر مخالفت تکلیف واقعی معلوم، آیا در ظرف علم اجمالی مخالفت تکلیف واقعی معلوم می شود یا نه؟ اگر هر دو طرف رو مرتکب بشود یقیناً شده است، اگر بعض اطراف هم باشد بازم مخالفت کرده است تکلیف معلوم را، چون مقتضای این علم این است که شما باید حتی علا فرزن هم مخالفت نکنید. اینجا مخالفت علا تقدیره خلاصه شده است، چون همون جوری که در یک صورت مخالفت نشده ولی در فرض آخر که مصادف بشود و اصابه پیدا کند با واقع مخالفت شده است. اونی که منشأ استحقاق عقاب است مخالفت با تکلیف معلوم است، باز پای احتمال به میان آمده است، احتمال نقشی ندارد. همون گونه که مخالفت قطعی حرام است چون مخالفت تکلیف معلوم است فیستحق العقوبه، اگر در صورت احتمال هم که مخالفت احتمالیه باشد، باز مخالفت احتمالیه چیست؟ تکلیف واقعی معلوم. غرض این است که احتمال در اینجا چه کاره شد؟ باز نقشی ندارد. پس در وجوب موافقت اگر واجب باشد، اونی که دخیل است علم دخیل است، چون میگیم مخالفت تکلیف معلوم. اگر مخالفت حرام باشد، اونی که دخیل است چی دخالت دارد؟ معلومیت به عنوان جزء موضوع است. پس معلوم به علم به تکلیف و تکلیف به وصف معلومیت، حکم واقعی به وصف معلومیت، او دخالت دارد در حرمت مخالفت یا وجوب موافقت. احتمال خلاصه باز بنابر این فرض نقشی ندارد. ما این رو می‌خوایم بگیم. حالا کار نداریم در اون فرضی که جعل عقاب بشود بر مخالفت تکلیف معلوم، آیا مقتضی یا سبب علت علیت تامه نسبت به وجوب موافقت قطعی دارد یا ندارد، کاری به این نداریم. این احتمالات رو در سابق بیان کردیم. حرف در اینه که احتمال بنابر این فرضن اثری در بحث استحقاق عقاب نخواهد داشت. پس احتمال وقتی بی اثر است، چگونه می شود شما بحث وجوب موافقت را ببرید در جایی که موضوع اونها احتمال شک است که باب اصول باشد. پس بردن بحث موافقت قطعیه معلوم بالاجمال را به ابوابی که مربوط است به جهل و احتمال، این بیوش هست و بیموره.
این
حرف
جواب
که مبنای
مرحوم شیخ هر دو درست هم، چون مرحوم شیخ علم اجمالی را علم مشهور به جهل میدونم، این طرف اون استخدام
اینه که دیروز بنده هم عرض کردم دیگه، ایشان بنا ندارد به مبنایی که قبول ندارد فرق برماش بفرماید، ایشان بر مبنایی که صحیح هست در نزد خودشان دارن صحبت میکنن. بله اگر ما به مبنایی به اینکه به صافیفای هم همین بود دیگه، مشهور به جهل میدانستن، یک قسمت که میگن چون جهل است لذا خود ایشان هم همین کار رو کرده است. مبنا را وقتی قبول نداریم باید بر اساس همون مبنایی که قبول نداریم حرف بزنیم و این اشکالاتشون رو بر اساس همون مبناست. لذا هیچ وقت نمیخواد تحفظ بر ایشان، نمیخوان تحفظ داشته باشن بر فرمایش مرحوم شیخ رضوانی و بر اساس اون بگی بله بر اون اساس اگر ما جهل را هم علم مخلوط به مشوبه به جهل بدانیم که بگیم در علم اجمالی هم علم است و هم جهل، اون بخشیش که مربوط به علم است در باب علم، اون بخشی که مربوط به جهل است در بابی که جهل موضوعیت برای اون احکام قرار گرفته است در اونجا بحث میشه. این علل قاعده است طبق مبنای خودش، ولی وقتی مبنا را قبول ندارد بر اساس اون قبول نداشتن این خرابی ها هم آمده است. و لذا تصریح دارن مرحوم شیخ رضوان الله علیه که منجزیت حکم به واسطه علم، چه به معنای این که معنای منجزیت علم را به معنای ترتب استحقاق عقاب عقلن بر مخالفت تکلیف فعلی معلوم بدانیم، اهم از علم تفصیلی یا علم اجمالی، یا به معنای این که منجزیت علم به معنای ترتب استحقاق عقاب عقلن بر مخالفت تکلیف فعلی معلوم به لحاظ جعل عقاب شرعاً بر مخالفت تکلیف واقعی معلوم. به هر یک از این دو معنا که معنا کنیم می‌فرمایند ترتب استحقاق عقاب بر مخالفت تکلیف به ارتکاب بعض اطراف اندل مصادفه هست، پس کمایی که علم اجمالی مؤثر است در حرمت مخالفت قطعیه، تأثیر دارد در وجوب موافقت قطعیه ایزد. پس بنابراین این که آمده هم خواستن بگن کار مرحوم شیخ کار درستی است که برده است در اونجا بحث کرده است مسئله وجوب موافقت قطعیه را، از باب این که استحقاق عقاب را از آثار احتمال استحقاق عقاب بدانن، می‌فرمایند این وجهی ندارد، برای خاطری که احتمال در اینجا هیچ اثری نه در جانب حرمت مخالفت قطعیه دارد و نه در جانب وجوب موافقت قطعیه. کما اینکه استحقاق عقاب از آثار قاعده دفع ضرر محتمل هم نشد بنابر مبنای ایشان، چون بنابر مختار مرحوم عاشق استحقاق عقاب از آثار عنوان حد است که مصداق ظلم بود، هم در جانب حرمت مخالفت قطعیه که در اونجا حد واقع است نسبت به ارتکابی که یقین داریم این ارتکاب صادف واقع نهایت به ارتکاب دو طرف. در مورد دوم باز استحقاق عقاب به خاطر عنوان حد است که این عنوان حد قطعی است اما مصادفتش ممکن است باشد ممکن نباشد، ولو مصادفه با واقع در نیاد حد قطعی است و توقف ندارد حد بر این که حتما مصادفه با واقع در بیاد. چرا؟ چون صرف ارتکاب او موجب میشه که این اقدام کرده است که در معرض مخالفت در بیاد. حالا امری بوده است که مصادفتش ممکن بوده است مصادف بشود و ممکن بود مصادف نشود، ولی مصادفت یا عدم مصادفت در دایره اختیاری شخص نبوده و خود این اقدام که شاید مصادف در بیاد کاشف از این است که این شخص در مقام جرأت بر مولا برآمده است. پس این متحقق است در یک صورت می شود تجربی، در صورت دیگر می شود معصیت. اما علی ای حاله آدمی است که در مقام حد آمده و به این فعل سابقا در بحث تجری فرمودن که اگر به مرحله بروز برساند و این به این فعل به اصطلاح حد که خودش را بروز داده است، به اصطلاح جرأت بر مولا را ابراز کرده است عملا، چون ابراز کرده است عملا پس بنابراین استحقاق و عقوبت را دارد. لذا می فرمایند احتمالی را که این مدافع از مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان کرد، این احتمال نه ضرری بر او مترتب می شود و نه اثری برای او ثابت است عقلا و نه شرعا. خب این که ضرر بر این احتمال مترتب نیست، به خاطر این است که این یک مقدار توضیح لازم دارد. اگر عقاب، استحقاق عقاب بر مخالفت تکلیف واقعی معلوم باشد، این تعبیر با این که بگیم مخالفت واقعیه با تکلیف معلوم، دوتا با هم فرق دارد. یه وقت است که میگن آقا مخالفت واقعیه بر تکلیف، نسبت به تکلیف معلوم، مخالفت واقعیه، مخالفت واقعیه غیر از مخالفت معلومه هست. مخالفت واقعیه استحقاق عقوبت ندارد. چرا؟ چون اگر استحقاق عقاب را عقلا بدانیم، مخالفت واقعیه مستلزم صدق عنوان حد که نیست، لذا در مواردی که جهل تفصیلی هست شخص ممکن است مخالفت واقعیه ازش محقق بشود، معذاره عقل استحقاق عقاب نمی بیند. چرا؟ چون میگوید این علم که نداشته است به حرام. و وارد که شخص انجهله یا نسیانه یا غفلته مبتلا می شود به خلاف واقعی و حرام واقعی، عقل در اونجا استحقاق عقاب می بیند؟ ابدا. چرا؟ برای خاطر این که استحقاق عقاب متوقف بر ارتکاب حرام واقعی نیست. پس استحقاق عقاب بر چیست آقا؟ استحقاق عقاب بر مخالفت تکلیف واقعی معلوم، بر این معنا. حالا اگر از باب دفع ضرر محتمل آمدید، دفع ضرر محتمل در قسم اول است نه در قسم دوم. در قسم اول که احتمال ضرر هست ولی تن شما علم به تکلیف ندارید، ممکن است به حسب واقع مبتلا بشوید به مخالفت و ممکن است به حسب واقع مبتلا نشوید به مخالفت. اینجا استحقاق عقاب قطعا نیست. پس با وجود این که عقل میگوید موضوع دیگه ندارد ضرر محتمل، چون ضرر مراد استحقاق عقاب است، ضرر ضرر در ظرفی است که مخالفت تکلیف معلوم بشود نه مخالفت واقعی با تکلیف معلوم. بین این دو تا فرق است. در ظرفی که ضرر را مترتب بر مخالفت معلوم بدانیم، اونجایی که مخالفت واقعی است چون موضوع که عبارت است از علم به تکلیف نیامده است، قطع به عدم ضرر داریم. با نبود موضوع چگونه میتوانیم از باب ضرر محتمل وارد بشویم؟ فلذا احتمال نه در استحقاق عقاب اثر دارد و نه در حرمت مخالفت قطعیه مؤثر است عقلا و نه و شرعا، و نه در وجوب موافقت قطعیه اثر دارد عقلا یا شرعا. پس بنابراین نه بر احتمال استحقاق عقاب مترتب می شود و نه حکم به وجوب موافقت عقلا یا شرعا، هیچ کدوم از اینها از آثار احتمال نیست. پس احتمالی را که آمده اند خواستن منشأ قرار بدن برای اینکه در باب وجوب موافقت قطعیه اگر دخالت داشته باشد، احتمال است که دخالت دارد، لا اصل و لا اساس له. این حاصل ردی است که نسبت به این دفاعی که از مرحوم شیخ رضوان الله علیه شده است، مرحوم عاشق بیان دقیق و تحلیلی را فرموده. نکته دیگری که بیان فرمودن در انتهای این مطلب این است که می‌فهمان این مسئله استحقاق عقاب که حاکم عقل باشد به معنای صحیح کلمه، و چه جعلی باشد از ناحیه شاره، می فهمون مسئله عقلی است که آیا عنوان از عناوین مقبهه بر این ارتکاب یا بر عدم موافقت قطعیه مترتب می شود یا نه، لذا بر داخل می شود در احکام عقلیه. و می فرماین اگر آوردن در مباحث کلامی بحث کردن، از باب این است که آیا عقلا حسن شرع حسن دارد عقاب کردن مرتکب را، یا اینکه این حسن وجود ندارد، چون در کلام بحث از حسن و قبح من جهت خاصه است که از جهت دیدگاه شارع در حقیقت پای شرع و شریعت به میان میاد. اگر اون چیزی که مربوط به احکام عقلی است ولی از روزنه شرع در حقیقت نگاه به اونها شد، داخل میشه در مسائل کلامی. بعضی ها ادعا کردن که این بحث از یک جهت وجهه کلامی دارد و از یک جهت جنبه اصولی دارد. اون جهتی که جنبه حیثیت کلامیه این بحث است، این است که آیا علم اجمالی مستلزم استحقاق و عقوبت هست یا خیر، یا حسن عقوبت هست یا خیر، به این اعتبار وجهه کلامی یا عقلی به خودش میگیرد. حیثیت دیگری که در اینجا مطرح کردن این است که آیا در ظرفی که علم اجمالی به حکم باشد، آیا مرتبه ظاهری حکم حفظ می شود که جهل به واقع است، یا رتبه ظاهری حکم محفوظ نیست؟ به این حیثیت که بحث از محفوظیت مرتبه ظاهری که زمینه جعل حکم به اثر ظاهر برای شارع باشد، به این اعتبار حیثیت اصولی پیدا می کند، چون در طریق استنباط قرار می گیرد. اگر جا برای جعل حکم ظاهری باشد، خب این واضح است که می توانیم این احکام ظاهریه در اطراف علم اجمالی را در طریق استنباط حکم قرار بدیم، از باب این که مثلا رفع وجوب بکنیم یا رفع حرمت بکنیم. و اگر نه، مرتبه حکم ظاهری محفوظ نباشد، پس بنابراین جعل حکم به اثر ظاهر و ترخیص ظاهری از ناحیه شارع معقول دیگه نخواهد بود. این حیثیت موجب می شود که بحث از علم اجمالی وجهه اصولی پیدا بکند، لذا در اصول ازش بحث میکنند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه این بیان را هم قبول ندارند، نه نسبت به قسمت اولا، نسبت به این جهت دوم که گفتند که در باب علم اجمالی بحث از این بکنیم که آیا با وجود علم اجمالی مرتبه حکم ظاهری آیا محفوظ هست یا نه، این فرمان کلام اساسی نداره. چرا؟ برای خاطر این که ایشان در سابق هم بیان کردن که حفظ مرتبه حکم ظاهری متوقف است بر موضوع حکم ظاهری، و موضوع حکم ظاهری می‌فرمایند جهل به حکم است تفصیلاً. در باب علم اجمالی علم است و علم در مقابل جهل است و جهل اصلاً راه در اینجا ندارد. چرا؟ چون علم فرمودن ما دو قسم نداریم، علم تفصیلی و علم اجمالی. علم یک قسم و یک سنخ بیشتر نیست، لذا اجمال و تفسیر فرمودن دو طور از علم نیست. خب اگر به این چنین باشد، با وجود علم اجمالی دیگه موضوع برای احکام ظاهری مطلقا نمیماند. اگر موضوع نبود، چگونه میتوانید شما ادعا بکنید که حیثیت اصولی دارد این بحث؟ پس جنبه اصولی داشتن این بحث متوقف است برای اینکه موضوع برای احکام ظاهریه در ظرف علم اجمالی وجود داشته باشد. و با وجودی این که اگر علم آمد مطلقا جایی برای جهل تفصیلی نمیماند، پس موضوع برای احکام ظاهری مطلقا وجود نخواهد داشت. ولیکن اون مطلب هست، اگر کسی علم اجمالی را علم مشهور به جهل بداند، بر این مبنا حیثیت جهل را میتواند لحاظ کند و به این لحاظ بگوید رتبه حکم ظاهری محفوظ است. پس اختلاف در حقیقت مرحوم شیخ رضوان الله علیه با صاحب کفایه و شیخ انصاری اختلاف مبنایی است. اگر مبنای صاحب کفایه و مرحوم شیخ طبق فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشکال دارد و قابل قبول نیست، این بیاناتی را که بعدش فرمودن قابل قبول نخواهد بود به تبع، چون اساس اگر خراب شد دیگه اون چی که بر اون هم نهاده شده است اونم قابل اعتماد نیست. پس محفوظیت حکم ظاهری که اساس کلام صاحب کفایه و مرحوم شیخ را هم حتی در اینجا ثابت می کند، طبق مبنای حاشیه می فرمایند هیچ اساسی ندارد. این بیانات در حقیقت عرض کردم تمرینی است به مباحث گذشته و بر اساس مطالب گذشته این اشکالات مبنایی برای آیون وارد می شود. اگر اون مبنا درست نشود پس بحث از علم اجمالی و آثار او تمام می شود و از مباحث عقلی و حیثیت و اصولیه به این معنایی را که آیون ادعا کردن وجود نخواهد داشت، از قبیل این که استحقاق عقاب باشد بر احتمال یا مسئله محفوظیت رتبه حکم ظاهری باشد. و صلی الله علی محمد و آله.